خبرات کربلای من.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
مشاور کاری از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه مشاور. با برنامه مشاور در خدمت علاقمندان به این برنامه هستیم و سعی میکنیم با ارائه برنامه‌های مختلف کمکی کرده باشیم به حفظ سلامت جامعهمون، مخصوصا مخاطبین محترم شبکه ورزش که همانا ورزشکاران و ورزش دوستان گرامی هستند. با سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش در ارتباط باشید در زمان پخش این برنامه. 30306 از آن شماست. پیام های خودتون رو، سوالات خودتون رو از این طریق به گوش ما برسونید و انشالله در برنامه‌های بعدی ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهیم بود. موضوع این برنامه در برنامه مشاور باز هم تغذیه هست. در خدمت جناب آقای دکتر شهاب اولیایی هستیم، رژیم شناس و مشاوره تغذیه. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما جناب شهریاری عزیز و همینطور خدمت شنونده‌های عزیز، اختصاصاً مخاطبین برنامه مشاور. انشاءالله هر جا که هستن پر از سلامتی، پر از نشاط و پر از امید باشن.
به امید خدا. خیلی متشکرم جناب دکتر اولیایی عزیزی. مشکلی که امروز خیلی هم فراگیر شده استفاده بیش از حد از غذاهای فست فودی است. یعنی دیده میشه که دیگه رایج شده و شیوع پیدا کرده به خاطر حالا شرایط شغلی و زندگی مردم و در واقع بیش از اندازه رشد رستوران هایی که حالا فست فود تولید میکنن و دامنگیر بسیاری از افراد شده. حالا ما میخوایم بیشتر در مورد مضرات استفاده از فست‌فودها صحبت بکنیم برای ورزشکارها، مخصوصا ورزشکارهای حرفه‌ای. در خدمت شما هستیم.
بسیار موضوع خوبی هست بحث فست‌فودها، در واقع بحث داغ و بحث خوشمزه.
بله.
البته خب پرضرر غذایی هستن که خیلی سریع و خیلی آسون تهیه میشن، خوشمزه هستند، معمولا خیلی هم احتیاجی به تشریفات و تجملات خاصی نیست، بدون قاشق و چنگال هم حتی میشه مصرف کرد اینها رو به صورت ساندویچ و به صورت پرسی و انواع و اقسام، ظاهر و طعم جذابی دارند اما خب متاسفانه پر از ضرر و خطر. ببینید، فرق فست فود و غذای معمولی در این هست که معمولا فست فودها غذاهایی هستند که قبلا روشون یه سری فرایندهای انجام شده. این در واقع کارخونه ها میان چیکار میکنن برای اینکه ما در واقع زمانمون صرف جویی کنیم، مخصوصا برای کسانی که غالب شاغل هستند و این گونه بهشون کمک کنن که از این زمانشون بهتر استفاده بکنن، میان یه سری فرایندها رو روی بعضی از غذاها انجام میدن برای اینکه فرد به راحتی اون غذا رو خیلی سریع و خیلی خوشمزه آمادش بکنه و مصرف بکنه. پس بنابراین غذاهایی هستن که روش فرایندی انجام شده. مثلا مثل چی؟ مثل انواع اقسام سوسیس ها و کالباس ها و همبرگر و انواع پیتزا ها و سیب زمینی های سرخ شده و مرغ سوخاری و انواع ناگت ها. همه اینها جزو فست فود ها هستن و یک وجه مشترک دارن که قسمتی از در واقع فرایند در کارخانه ها انجام شده.
بله.
خب کارخونه ها برای اینکه اینها رو در واقع آماده بکنن یه سری پروسه های یه سری فرایند های انجام میدن و برای اینکه این غذاها ماندگاری داشته باشن بعضن ناچار هستن که از یک سری موادی به نام نگهدارنده های همون پرزرواتیو ها استفاده بکنن برای اینکه این غذاها دچار فساد میکروبی و غیر میکروبی نشن. کپک ها، مخمر ها و میکروب ها. خب همونطور که این نگهدارنده ها میتونه باعث از بین رفتن میکروب ها بشه، مانع رشد میکروب ها و باکتری ها کلن، حالا اهم از میکروب ها و مخمر ها و کپک ها و اینها بشه، همین تأثیر منفی رو میتونه بر سلول های بدن ما داشته باشه. اون جهش های ژنتیکی که الان ما داریم میبینیم، خیلی از سرطان هایی که علل نامشخصی دارن یا اینقدر شیوع پیدا کردن ناشی از مصرف همین افزودنی هایی هست که حالا تحت عنوان رنگ دهنده ها و طعم دهنده ها و نگه دارنده ها داره در صنایع غذایی استفاده میشه.
درست.
خب این در شرایطی هست که ما فکر بکنیم غذا از مواد اولیه با کیفیت درست شده. اما آیا واقعا همه کارخونه ها از بهترین مواد اولیه استفاده میکنن؟ من فکر نمی کنم. یعنی در واقع اگر بحث اقتصادی رو مطرح بکنیم و اون بحث سود و زیان و اون سوددهی بیشتر، کارخونه ها سعی میکنن از مواد اولیه‌ای با حداقل قیمت استفاده کنن.
بله.
حالا جاهایی که نظارت برشون هست، در واقع آزمایش‌های کنترل کیفی دارن، خب وضعیت بهتری دارن، قابل اعتمادترن، ولی خیلی از جاها هست در واقع خیلی از این سوسیس‌ها و کالباس‌ها، خیلی از این همبرگرها اصلا هیچ نام و نشونی نداره، تحت هیچ کنترل و نظارتی نیست، زیر پله ها داره درست میشه، در کارگاه های زیرزمینی داره تهیه میشه، فرایند میشه و واقعا از نوع مواد اولیه‌ای که داره بهش به کار میره ما هیچ اطلاعی نداریم. کافیه که سرچ بکنن و واقعا ببینن خیلی از جایی که وزارت بهداشت باهاشون برخورد کرده از چه شرایطی داشتن غذا یا مواد غذایی تولید میکردن و به دست مصرف کننده میرسوندن. اینجاست که واقعا باید از فست فودها ترسید. حالا واقعا این که چه مضراتی داره در ادامه بهش خواهیم پرداخت.
بی‌نهایت ممنونم از شما. اما تلفن یکی از هموطنان عزیزمون سوالی رو مطرح کرده بودن در قالب پیامک و خواستیم که خودشون در برنامه مشاور مستقیم این سوال رو خدمت شما مطرح بکنن. جناب آقای دکتر اولیایی با هم بشویم. سلام میکنم خدمت شما دوست عزیز.
الو سلام.
ممنونم از ارتباطی که برقرار کردید با برنامه مشاور. در خدمت شما هستم. جناب آقای دکتر هم صدای شما رو میشنون.
خسته نباشید. خدمت شما با آقای دکتر.
سلام عرض میکنم.
ممنون از برنامه خوبتون.
خیلی متشکرم.
من والا سوالم در مورد چربی سوزی بود. من همین که حالا یه مدتی که فست فود کلا گذاشتم کنار، حدود 2 ماه 3 ماه هستش. اول اینکه آرش هستم، 35 ساله از رشت، وزنم 104 کیلو شده الان. قبلا که حالا فست فود استفاده می‌کردم، نوشابه استفاده دوباره 111 کیلو بودم، ولی الان حدود 2 ماه ورزش رو شروع کردم. و اینکه ازم به حضورتون فست فود و نوشابه اینا کنار گذاشتم، ولی توی وزن رسیدم الان دیگه استاپ کردم، دیگه پایین نمیام. می‌خواستم که راهنمایی بکنم که چطور بتونم که دوباره کم بکنم وزنمو. ممنون میشم.
خب خدمتتون سلام عرض میکنم آرش عزیز، امیدوارم که سلامت باشید، همینطور خدمت همه هموطنان اهل رشت. عرضم به حضورتون که خب من بهتون تبریک میگم، وزن خیلی خوبی کم کردید. این کاهش وزنتون ظرف چه مدتی اتفاق افتاده؟
حدودا 2 ماه و نیم که تردمیلم میزنم، بدنسازی هم شروع کردم، الان هفته 4 جلسه تمرین میکنم.
یعنی ظرف این 2 ماهی که در واقع شما این چه مقدار کم کردین؟ 8 کیلو؟
8 کیلو بعد. 8 کیلو. 11 کیلو بودم استاد دارم، الان 104 کیلو کمتر از سر.
خب بله. مقدار کاهش وزنتون در واقع جزء مقدارهای استاندارد هست، منتها در واقع در حد اکثر مقدار. ما همیشه توصیه میکنیم بین 2 تا 4 کیلوگرم در ماه کم بکنید. حالا شما با اون وزن بسیار بالاتون در واقع وزن خوبی رو کم کردید. این که یکی از عواملش ترک فست فود و نوشابه بوده که شما قطعا بدونید این اتفاق افتاده، یعنی یکی از عواملی که باعث چاقی و افزایش وزن میشه مصرف فست فودها هستن، که خوشبختانه شما قدم بسیار بزرگی رو برداشتید و در واقع ازشون دارید دوری میکنید، پرهیز میکنید، بسیار هم عالی. اما اینکه شما دچار توقف وزنی شدید، 8 کیلوگرم برای وزن 111 کیلوگرم برای رسیدن به مرحله توقف وزنی یا همون آداپتیشن، تطابق، یه مقدار زود هست. اگر شما در واقع این 8 کیلو رو مثلا ظرف یک ماه و نیم کم می‌کردید، من می‌گفتم که نه، چون وزنتون خیلی سریع کاهش پیدا کرده، علت توقف وزنتون این هست. اما من فکر می‌کنم یکی از علل توقف وزنی شما در واقع عدم نظم در مقدار انرژی برنامه غذاییتون باشه. آیا شما برنامه غذایی کاهش وزن اصولی دارید یا خودتون مقدار برنامه‌تون رو تعیین کردین و بر اساس اون دارید عمل میکنید؟
خودم کلاً بعدهای غذایمو زیاد کردم، مقدارشو کم کردم، سوخت کردنی و نمیدونم ازم بروزه شما این فرسودار کلاً کلاً دیگه استفاده نمیکنم و چون نتیجه گرفتم دیگه زیاد سمت دکتر رو نرفتم.
خب ببینید، یعنی الان شما میدونید که در طول یک روز چقدر انرژی میسوزونید، مصرف میکنید و چقدر انرژی دریافت میکنید، میدونین؟
سعی کردم کالوری مصرفیمو از چیزی که دریافت میکنم بیشتر باشه، یعنی در واقع بیشتر بسوزونم.
خب میگم عددش رو میدونید الان؟
عدد چون که دقیق بگم نه.
همین علتش این هست که در واقع الان شما خیلی دقیق محاسبه نکردید این رو. ببینید مخصوصا بعد از یه مدتی این دقت خیلی اهمیت پیدا میکنه، برای اینکه اون بحث تطابق وزنی و اون توقف وزن بعد از کاهش وزن اتفاق نیفته. شما تحت یه شرایطی این مقدار غذا رو کم کردید و وزنتون پایین اومده، اما شاید الان احتیاج باشه که یه مقدار دیگری هم در واقع از کالری روزانه‌تون کمتر بشه. بعد از یه مدت رژیم و ورزش برای کاهش وزن، بدن خودش رو در واقع تطبیق میده با اون کالری دریافتی و اون کالری مصرفی، بنابراین وزن دیگه پایین نمیاد و این هم برای محافظت از شما هست، یعنی یک سیستم حفاظتی هست. باید این سیستم حفاظتی رو بشکنید. چجوری؟ تغییر نوع برنامه غذایی و تغییر نوع ورزشتون و تغییر یا همون افزایش کالری مصرفی روزانه‌تون. افزایش در واقع کالری که صرف میکنید یا خرج میکنید، یعنی در کالری که ناشی از ورزش هست براتون. این رو باید بیشتر بکنید، ورودیتون رو باید یه مقدار کمتر بکنید، دوباره سیکل کاهش و وزنتون شروع میشه. آرش جان
متشکرم.
خواهش میکنم.
درود باشه.
من یه سوالی داشتم، از هیچ نوع غذایی که حتی داروخونه ها میفروشن نمیشه استفاده کرد برای استاد در این چربی سوزی؟ یه غذایی از من میتونم استفادهم یا نه در واقع چربی سوزن؟
ببینید، ما در واقع قرص چربی سوز به اون معنایی نداریم که باعث کاهش وزن بشه، اما یه سری مکمل هایی داریم خب که بعضا هم گیاهی هستن، تا حدی میتونن متابولیسم رو افزایش بدن و در واقع باعث کاهش وزن بشن. بعضا اگر تحت نظر متخصص اینها مصرف بشن، اگر سلامتی برقرار باشه، در دوران استاپ وزنی یا همون توقف وزنی میتونیم به طور کوتاه مدت، به طور موقت و مقطعی استفاده بکنیم، منتها سر خود نه، حتما باید تحت نظر متخصص باشه. در واقع مکانیسم های مختلفی هم دارن، بعضیشون هستن که یک مقداری متابولیسم رو بالا میبرن، مثل محصولات چای سبز، یعنی در واقع یه سری مکمل هایی هستن که درش محتویاتش در واقع چای سبز هست. چای سبز میدونیم که معمولا تا حدی هم متابولیسم رو مقدار تحریک میکنه و هم حالا مثلا آنزیم آمیلاز رو در بزاق دهان غیر فعال میکنه، از این طریق میتونه یه مقدار کاهش وزن بده. اما باز هم واقعا دارویی که بخواد معجزه بکنه نیست، مگر اینکه عوارض بسیار شدیدی داشته باشه.
متشکرم،
خواهش میکنم،
خیلی ممنون.
شما هم چه سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ.
ورزش راهی برای تندرستی و نشاط.
مشاور.
کمردرد خیلی شدیدی دارم، بیشتر از 10 شاید 15 سالی که با کمردرد مواجه هستم.
بله. میکنید، من فقط یه نکته رو میخوام بگم، نمیگم 100%، ولی 99% که افرادی که در جامعه پشت میز میشینن به اندازه کافی وقت دارن که هر نیم ساعت 30 ثانیه پاشن راه برن دوباره بشینن.
شعار گروه پزشکی ورزشی این هستش که ورزش همه وقت همه جا رایگان.
رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
خب در این بخش از برنامه مشاور همراه میشیم با همکار خوبمون آرش اسدی عزیز و بخش باورها رو تقدیم حضورتون میکنیم. آرش جان سلام بر شما.
سلام جناب شهریاری، سلام جناب آقای دکتر اولیایی عزیز و همه شنوندگان عزیزمون، در خدمت شما هستم با بحث باور امروزمون.
زنده باد. خب آرش جان در خدمت شما هستیم و باور امروز رو ببینیم چیست.
ممنونم آقای دکتر و آقای شهریاری. شام خوردن، خیلی ها بر این باورن که شام خوردن باعث ایجاد چاقی میشه و میان در واقع این وعده شام رو از وعده های غذایی روزانهشون حذف میکنن. خب این درسته؟ یعنی آیا واقعا این نخوردن شام کمک شایانی میکنه؟ چون خیلی ها این کار رو انجام میدن دکتر و خیلی هم مصر هستن بر این باورشون که آقا شما صبحانه و نهار رو میل بفرمایید ولی شام رو اگر حذف بکنید کاملا لاغر میشید، حالا دیگه ورزش و اینا رو میذارن کنار، فقط شام نخور لاغر میشی. آیا واقعا این باور درسته؟
خب نخوردن شام یا حذف وعده شام برای کاهش وزن در کوتاه مدت جواب میده. یعنی
پس میشه گفت درسته
در کوتاه مدت. کوتاه مدت یعنی چقدر؟ 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه. ولی بعد از اون بدن میره و دچار افت متابولیسم میشه.
بله.
دیگه وزن به هیچ عنوان پایین نمیاد هیچی، که حتی شاید بعضن انقدر متابولیسم افت پیدا بکنه که شاید اون وزنی هم که کم کرده دوباره برگرده. بنابراین به طور کلی میتونم بگم که حذف وعده شام کمکی به کاهش وزن نمی کنه در بلند مدت. اما از اون طرف هم شاید بعضی میگن خوردن شام چی، آیا باعث چاقی میشه؟ بله. خوردن زیاد شام هم و خوردن دیر وقت شام.
یعنی هر دقیقه من این ساعت رو بپرسم، چون خیلی میگن بین 7 تا 8 شب ساعت مناسب میل کردن شام هست.
دقیقاً. بعد قبل از 8، 8 و نیم دیگه شام مصرف بشه. یعنی دیگه مثلا ساعت 9 و 10 و 11 زمان شام خوردن نیست. اون موقع دیگه زمان آماده شدن برای خواب هست. نهایتش اینه که شما یک واحد میوه بخورید یا یک لیوان شیر میل کنید و بعد برید و به استراحت بپردازید. بنابراین هم خوردن شام به مقدار زیاد، هم خوردن شام دیر وقت و هم نخوردن و حذف شام میتونه باعث چاقی بشه.
آقای دکتر یه مسئله یارشان.
بله.
خیلی الان شاید این مسئله رو عنوان بکنم مثل خود ما واقعا.
بله.
یعنی وقتی میرسیم خونه بعد سر کار و از آن یه ساعتی مثلا 9 شب، 9:30 شب، 10 شب
دقیقا.
و واقعا فرصت پیدا نمیشه. الان تو زندگی ها میبینیم خیلی ها میگن که ما انقدر مشکلات داریم که وقتی فکر میکنیم اینیم اصلا اصولی و سالم زندگی نمی کنیم. یکیش همین ساعت
دقیقا.
شام خوردن رو میفرمایید که مثلا 7 و 8 شب میل بشه، طرف میگه آقا من تازه 9:30 و 10 شب میرسم خونه، کی وقت دارم 7 شب شام هم رو بخورم؟ اونم با اون کیفیتی که شما میگین و با اون وضعیت. و بعد چه جوابی داد بینیست؟
راهش این است که اگر واقعا نمیشه هیچ تغییر ایجاد کرد، که من خیلی موافقش نیستم، شاید راه داشته باشه آدم شامش رو با خودش ببره، یه چیز سبکی همراهش داشته باشه تو اون تایم میل کنه. اما اگر واقعا نمیشه، کسانی که دیر میرسن منزل دیگه شام سنگین حداقل نخورن. در واقع تعریف شامشون معادل با یک صبحانه سبک باشه. مثلا چی؟ یه نون و پنیر و سبزی، نون و پنیر و گردو، در واقع یه نون و تخم مرغی، یه چیز سبک، یه کاسه سوپی، این میشه یک غذای سبکی که تعریف شام سنگین رو نداره اما با حسب وعده شام هم همراه نیست. یعنی فرد هم یه چیزی خورده که متابولیسمش پایین نیاد، هم سنگین نخورده که خوابش رو دچار اشکال کنه و باعث افزایش وزن و یا مشکلات چربی خون بشه. یعنی کسانی که شام سنگین میخورن به احتمال بسیار زیادی دچار چربی های خون هم خواهند شد.
درست.
و این در واقع سبک خوردن، سبکتر از شام عادی خوردن، کسی که دیر میرسن خونه، از حالت عادی باید شامشون سبکتر باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم از آرش اسدی عزیز. بخش باورها رو شنیدیم از دکتر اولیایی عزیز و ادامه میدیم برنامه مشاور رو در خدمت شما.
رادیو ورزش،
بشنوید، دیدگاهتون رو مطرح کنید، نقد کنید، پیشنهاد بدید، مطالبه کنید، در نشست‌های تخصصی با ما باشید، در گفتگوها مشارکت کنید.
موج اف ام 92 مگاهرتز.
خب جناب آقای دکتر اولیایی عزیز، ما یه چند دقیقه زمان داریم برای جمع‌بندی برنامه امروزمون و میدونم این مبحث مهمی هست، شاید در برنامه‌های بعدی هم بخوایم ادامهش بدیم.
بحث فست فود ها خیلی مهمه، متاسفانه با توجه به شیوعش و با توجه به مضرات و خطراتی که مصرفش داره خیلی خوبه که ما طی برنامه‌های مختلف بهش بپردازیم. من به عنوان جمع‌بندی در خصوص فست فود ها عرض بکنم. ببینید، خیلی‌ها میپرسن آیا خودت فست فود می‌خوری یا نه؟ بله. آیا باید فست فود بخوریم یا نه؟ بله. یعنی واقعا هیچ انکاری نیست، جزء زندگی ما هست.
بله.
اما واقعا مدیریت کردن مصرف فست فودها بحث بسیار مهمی هست. ببینید، ما داریم یه چیز مضر رو وارد بدنمون میکنیم و چاره‌ای هم نداریم با توجه به زندگی‌های امروزه و با توجه به اینکه متاسفانه جز لاینفک زندگی ها شده این بحث فست فود ها، هم و اقسامش. خیلی از بچه ها در واقع به عشق رستوران هستن، در طول مثلا هفته ممکنه عشقشون این باشه که آخر هفته ما بریم رستوران، در واقع یه شامی بیرون تون حال و هوا بخوریم. نمیشه این لذت رو، نمیشه این حس رو از هیچ کس گرفت، حتی بچه ها، حتی بزرگ ها هم همینطور هست. اما توصیه ما به این هست که اگر قرار هست این اتفاق بیفته که ما از فست فود ها استفاده بکنیم، در درجه اول باید مدیریت در واقع انتخابش رو داشته باشیم که حالا انشالله در برنامه‌های آینده بهش خواهیم پرداخت. یعنی این که اگه میریم توی رستوران میشینیم چی انتخاب بکنیم. الان ما داریم از این فضای رستوران، فضای خوب در کنار مردم دیگه، در کنار خانواده خودمون داریم استفاده میکنیم، اون حس خوب داره به ما منتقل میشه. حالا میخواییم غذاها رو بخوریم، در واقع یه حس خوب دیگری به ما منتقل بشه. حداقل تو این مرحله ما یه انتخاب بهتری داشته باشیم. و نکته بعد هم تکرار این قضیه است. یعنی این حالت افراط اتفاق نیفته که ما بعضن در هفته 3 بار 4 بار بریم و غذای بیرونی، یا بریم بیرون بخوریم، یا بعضن بعضی میگن ما نمیریم بیرون بخوریم، زنگ میزنیم برامون میارن. خب فرقی نمیکنه که به هر حال مصرف فست فود هست. معمولا شبها هم این اتفاق میفته و انتخاب شبها هم از غذاهای فست فودی هست. مثل چی؟ مثل انواع اقسام برگرها، همبرگر، چیز برگر، سوسیس کالباس و در واقع پیتزا و اما و اشا. متاسفانه با توجه به در واقع اون بحث مواد اولیه‌ای که برای تهیه بعضن استفاده میشه زیر زمینی هست، نظارتی روش نیست و میتونه خدای نکرده یه سری موادی رو به بدن وارد بکنه که هم سمی باشن و هم باعث سرطان ها بشن، که انشاءالله باز هم این رو من در برنامه آینده بهش خواهم پرداخت که اصلا فست فود ها واقعا چقدر در واقع ضرر دارن، چه مضراتی دارن، از چه دیدگاهی به ما آسیب میرسونن. این باعث خواهد شد که ما پول بدیم و بریم مریضی بخریم. یعنی در واقع یک ساعتی رو ما صرف تفریحی کردیم که نه تنها به ما فایده ای نرسونده بلکه باعث بیماریمون شده.
بسیار عالی. بله، همونجوری که گفتید این بحث مهمه و احتمالاً در برنامه‌های بعدی هم باز بهش خواهیم پرداخت. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر اولیایی عزیز و از توجه و همراهی شنونده‌های خوب و محترم رادیو ورزش هم ممنونم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. تا یه برنامه دیگه همتون رو به خداوند یکتا میسپاریم. در پناه حق سالم و تندرست باشید.
آخرین خبرهای ورزشی،
نتایج لحظه به لحظه رویدادهای ورزشی،
اطلاعات برنامه‌های رادیو ورزش،
گلچین لحظات ناب گزارش‌های ورزشی،
گلچین گفتگوهای اختصاصی رادیو ورزش، همه و همه در پیام‌رسان سروش،
رادیو ورزش 92.
اپلیکیشن پیام‌رسان سروش را از وبسایت sap.ir یا از طریق وبسایت رادیو ورزش radioverzesh.ir دریافت کنید.
با پیام رسان سروش در تلفن همراهتان رادیو ورزش 92 را دنبال کنید.
از خلق طمع همچو حسد مایه رنج است، بگسل طمع از خلق که رنجور نباشی، از خلق طمع همچو حسد حسد مایه رنج است، بگسل طمع از خلق که رنجور نباشی، بگسل طمع از خلق که رنجور نباشی.
قریب به 50 سال با همراهی شما دلگرم بوده ایم و اکنون مفتخریم تا به پاس این همراهی در شعبه جدید خود واقع در خیابان شاهین شمالی، خیابان بصارتی، در محیطی گرم و صمیمی با محصولاتی متنوع و با کیفیت شایسته پذیرایی از شما باشیم. نان طعم زندگی است. نان سحر.
وقتی میای فروشگاه سر میکشی هر گوشه، دنبال جام داری دفتر میخوای یا پوشه، کلاسورهای زیبا، محصولات سهنده، مدرسه و دانشگاه شیرین مثل قنده.
لوازم تحریر و اداری سهند 021-47-29-7000.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
این چینیه، لوریمه،
زینت سفره منه،
با ده ها تر هنخشه،
لوریان چه می درخشه، یک انتخاب رویایی، با ظروف استثنایی، محصولی خوش نشان،
از چینیه اصفهان.
افتخاری دیگر در راستای ارتقاء کیفیت و سلامت جامعه، تولید ملی، افتخار ملی، داروسازی سنامد همگام با استانداردهای روز جهانی، تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته، مجهز به آزمایشگاه های تحقیق و توسعه دانش بنیان. شرکت داروسازی سنامد، راهی نو به سوی سلامت جامعه.
ستاره صد مربع، صرف تا صد خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع،
به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره مربع سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
داستان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب می‌شوند آغاز.
داستان که